بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، شنبه 31 فروردین 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما که موضوع بحثمون عرفان در وادی عمل بود، در همون آغاز عرض کردیم اصلش قصد ما تک پاره هایی از مباحث بزرگان در زمینه عرفان در وادی عمل بود داریم میاریم. کلن اصل قصد این بود که چه دستورالعمل هایی که دادن، خواه مباحث عرفان عملی که به عنوان علم عرفان عملی است، خواه نکته های روحی که از آیات فهمیدن، خواه مباحث اجتهادی که در وادی عمل تو متون دین، هر چه که هست مجموعه. من یادم است با طول تفصیل در جلسه اول دوم توضیح دادم چه بحث های فراوانی عرفان در وادی عمل رو شامل میشه، توضیح دادیم حتی اخلاق عرفانی، حتی تربیت عرفانی، همه اینها رو شامل میشه. یادم هست یکی یکی توضیح دادیم. لذا قسم از اول هم این بود، گفتیم گرچه باید اصلش به شکل منظم گفت، ولی چون ما دیگه این فرصت رو نداریم، انتخاب میکنیم، گزینش میکنیم و تکه پاره میدیم. بعد برای شروع گفتیم متن علامه طباطبایی رسالت البلایه رو میخونیم و توضیح دادیم تماما، ولی دعوه ما این بود که هیچگاه کتابی رو از اول تا آخر نخونیم. قصد ما اینه، یعنی از اول تا آخر کتاب، تک پاره هایی از کتاب، مطالبی که توی کتاب ها لابلای کتاب ها هست او رو میخواییم مطرح کن. بعد از اون اومدیم مسئله زیارت امین الله مطرح کردیم. الان باز برمیگردیم به بحث علامه طباطبایی و برخی از نکته های سلوکی و روحی که علامه طباطبایی داشتند و گفتند. در این زمینه میخوام از کتاب رساله لب اللباب الان استفاده کنم. رساله لب اللباب اصلش آنگونه که مرحوم علامه تهرانی، حسینی تهرانی مطرح میکنند، در سالهای 1368 و 369 هجری قمری علامه طباطبایی در حوزه علمیه درس دادن، بحث‌های سلوکی داشتن که ایشون گرفته تحریر کرده و در این کتاب آورده. در واقع به شمسی اگر بخوایم بگیم سال حدوداً 1328 هجری شمسی میشه. علامه طباطبایی سال 1325 آمدند قم، بعد از اینکه یه دوره درسی داشتند در نهایت در نجف و پس از اون اومدن یه 10 سالی هم در تبریز موندن، دوباره شرف شدن به قم و دیگه در قم موندن تا آخر و در قم درس و بحثایی رو شروع کردن. در اون رساله زندگی نامه خودنگاشت علامه طباطبایی اگر نگاه کنید اونجا توضیح داده که مثلا سال 1325 هم. یعنی تقریبا 3 سال بعد از این که علامه طباطبایی به قم اومدن یه درس‌های سلوکی داشتن برای عده‌ای که از جمله علامه حسینی تهران، علامه حسینی تهرانی هم بودن در این جلسات و او رو گرفتن تحریر و تقریر کردن. البته توضیحی که در آخر هست این تبیان، اینک یک دوره در آن مرور نموده و با تنقیحات و اضافاتی مهیا و پاداش و ثواب آن را به شهید مطهری میدیم. علامه یه مقداری هم اضافاتی داره ولیکن اصلش تحریر درس‌های علامه طباطبایی است. تو اینجا یه نکته است که به نظر من چند تا نکته است میخوام انتخاب کنم رو مانور بدیم. یکیش مسئله مراقبه هست که ایشون تو این کتاب مطرح کرده. اجازه بدید یه نکته ای رو بگم که روش سلوکی علامه مشخص بشه، که تو دستورالعمل‌های سلوکی، این جزء بحث‌های دستورالعمل سلوکی است که از دل مباحث به اصطلاح عمیق‌تر سلام عرفان عملی به دست آمده و تبدیل شده به یک دستور سلوکی. قبلا هم عرض کردیم معمولا در دستورهای سلوکی ما این رو توی بحثای عرفان عملی منازل که میخوندیم اونجا توضیح دادم، دستورالعملها یک نوع راهکار عملی است در موطن عمل، دستورهایی میده که از اینجا شروع کن تا با اونجا برسی. این غیر از مسئله خود عرفان عملی است که یک دسته از منازل از شروع میکنه یقظه و نمیدونم چه تا میرسد منزل توضیح میده، غیر از اونه یک گزینشی است برای اینکه عده‌ای رو دستگیری کنن. لذا دستورالعمل‌های فراوان پدید آمده به حسب هر به اصطلاح زائقه‌ای، به حسب هر مجموعه‌ای، مجموعه که میگم برخی از این سلسله‌ها و اینها هم بر خودشون دارن، سلسله‌های به اصطلاح صوفیان و در دل سلسله‌های مشایخ علماء ربانی عارف ما، اینجوری تعبیر بکنم بهتره، سلسله های مشایخ عالمان ربانی ما هم یه دسته دستورالعمل ها پدید آمده. الان برید پیش بعضی از این بزرگان میگم به نظر من از اینجا شروع کن به اینجا برس، این چهار تا دستور میده، پنج تا دستور میده، ده تا دستور میده. مثلا زاد و سالک جناب فیض کاشانی رو نگاه کنید، اونجا ایشون میگه به نظر من باید اینجوری عمل بشه، یه 20 تا 25 تا الان دیگه شمارش دیگه در خاطرم نیست، تعداد از موارد رو مطرح میکنم، میگه اینجوری عمل کنید و بعد میگه این اصله آن نمیدونم چه است، اینجوری عمل کن. خیلی از علما الان بعضیا به حسب زائقه فردیشون حتی در دل یک مجموعه است آهسته آهسته به یک زائقه میرسه، میگه به نظر من باید این راه را حتما تاکید کنیم و بعد شروع میشه یک زائقه فردی میاد برای دیگران، تبدیل میشه به دستورالعمل ها. سلام، درست مثل این که ما بعضی موقع گاهی تو درس میگه اون میخواد درس بخونی این شیوه ها رو اعمال کن، درست میشه. بعضی ما اینجوریه، بعضی موقع طرف یه مشکلی داره میپرسه، طبق اون مشکل جواب میدن، دستورالعمل میده. واضح باشه. لذا دستورالعمل ها برای خودش خیلی عینیت داره، از فضای کلی و کلان جدا میشه، حتی هم قرار نیست مراحل رو توش تماما در نظر بگیرن، توضیح بدن اول اینجای دوم اینجای سوم اینجای چهارم، این کارها رو زیاد نمیکنن، دقت میکنید، ولی به حسب به اساس زائقه ها، به حسب حتی اشخاص، گاهی تأکید ها روی یک جهت خاص میره. خب مثلا یک طلبه درس خونده معمولا باید از کجا شروع کنه؟ یک فرد عادی باید از کجا شروع کنه؟ هر کسی یه سبکی داره، اینم هست، ولی زائقه هم هست. الحمدلله در این سنت عرفانی حوزوی ما که علماء ربانی آره به تعبیر سید علی غازی علماء فقها عارف، یعنی حتی تأکید میکرد علماء فقها، الحمدلله بعد از صدرا ما با این دسته از علماء فقها عارف زیاد روبرویم، در سنت حوزوی شیعیمون خیلی باش روبرویم، علماء فراوانی تو این زمین داشتیم الحمدلله رب العالمین. یکی از اونها اون نهله ملا حسین قلی همدانی است، ملا حسین قلی همدانی که خب اینا الحمدلله نوع اینها به مراجع وصلند، در حد مرجعیت گاهی هستند، اینه که ما میگیم. ببینید رابطه ملا حسین قلی همدانی رو بعضی از اون بزرگان دوره خودش، سید احمد کربلایی رو ببینید که برخی از مراجع تقلید بعد از خود میخواستن سید احمد رو عنوان مراجع تقلید بکنن که احتیاطات رو بهشون ارجاع دادن، ایشون وقتی شنید ناراحت شد، به اون مراجع تقلید پیام داد به جدم نمیدونم چی، اگر باشه من پیش جدم شکایت میکنم که تو بخوای منو بندازی توی این وادی، چون این وادی خب برای خودش یک نوع به اصطلاح تکفل امور مردم هم هستی که خیلی از اوضاع به هم میریخت. میخوام بگم این در حد مرجعیت بودن این بزرگانی که ما میشناسیم. مرحوم شوشتری با شیخ انصاری نگاه کنید نسبت هایی که داشتن، یعنی بزرگانی که ما میگیم خیلی، مرحوم غازی واقعا در حد مرجعیت نمیدونن، در حد مثلا خودش واقعا مجتهد قدر و صاحب مجتهد در همه معارف دینی، مجتهد در متون دینی، در احکام، اینجوری یعنی همچه چیزی قدر، واقعا قدر از هر جا. حالا میخوام بگم همچه نهله ای رو الحمدلله داشتیم که بسیار مدد میده. البته از ملا حسین قلی همدانی یک خط عربی پیدا شد، یک به اصطلاح مجموعه عرب زبان ها پیدا شدن، به یک بزرگواری می رسه، الان در خاطرم نیست، مرحوم قاموسی است، الان یادم نیست، اگه خواستید دفعه بعد براتون میام دقیقاً که اون در حد قاضی است در بین عرب ها و ادامه پیدا کرد، و یکی هم قاضی طباطبایی که ما الان باشون روبرویم. اینا یک به اصطلاح نهله خاصی هست. این نهله برای خودش یک روشی داشت که الان اینی که میخوام بخونم از روش اینها هست، دقت میکنه، مال این بزرگانه که تأکید اصلی رو روی چی میگردن و چی جوری توضیح میدادن. یکی از چیزهایی که خیلی این نهله خیلی تأکید میکرد مسئله مراقبت، بلکه مهمترین مسئله میدونست مراقبت را. و بعد علامه طباطبایی مثلا به شاگردان خودش وقتی دستور میداد، این رو به عنوان اصل تو این کتاب منعکس شده، از دوست حسن زاده چندین بار از علامه طباطبایی نقل میکرد، ایشون میفرمود با مراقبت تخم سعادت بکار. اصلا یعنی مراقبت رو اصل میدونستن، دقت میکنه، مراقبت، مراقبت. این یک شکل دستورالعملی است، دستورالعمل واضحی هم هست، حالا میخونیم، ولی عملا رو این مثلا تأکید میکردن، بلکه اس و اساس اصلی کار سلوک را این مراقبت میدانستن. واضح است؟ میخوام حالا این مراقبت رو بخونیم ببینیم چی میگن در این زمینه. الان این کتاب هم انشاءالله میبینید توش منعکس شده، همین اس و اساس بودن و همه اینا هم آمده و باد وارد شد و واقعا بحث کرد. یک دستورالعمل هم هست، دستور عمل خیلی واضحی هم هست، وقتی هم پیاده میشه آثارش رو هم میگن چی هست چی جوریه. من بعضی رو دیدم روی این تاکید نمیکنن، روی مراقبت، روی مثلا ذکر تاکید میکنن. اینا میگن اتفاقا ذکر متفرع بر این باید باشه، فکر تاکید، ایشون میگه فکر متفرع بر این مراقبت، اینجوری اصل و اساس میدن. و خیلی از چیزا رو باز ریشه رو در همین مراقبت میدونن. حالا باید بهش پرداخت که این بزرگان، این نهله، این همه تاکید میکنه چی میخواد بگه. میخوام وارد در این بحث بشم. از بله تبدیل میشه معنا، حتی همین مراقبت به شکل‌های متعدد خودش رو نشون میده. تا حتی ببینید همه این نهله که دارن این رو میگن، گاهی این مراقبت رو در یه جاهایی بیشتر متمرکز میکنن، میگن این سبک از مراقبت، حتی این از واقع هم موثر. ولی خب گاهی هست میگن نه، که به نظر من کنار ذکر باید حتما 4 ساعت عبادت مثلا فرض کنید، من مثال نمیگم، این هست 4 ساعت عبادت هم باید باشه مثلا، واسه چی از میکنن چیزای این شکلی هم برای خودش وجود داره. حالا میخوام در مورد مراقبت وارد بشیم و بحث کنم. اصلش مفهوم مراقبت چیه؟ اینا خودشون توضیح میدن. مراقبت برای خودش به اصطلاح مراحلی داره، ولی اصلش یک تفسیرش اینه: مراقبت و مواظبت مع الله، و بعضی ما اینجوری تعبیر می‌کنیم، مراقبت و مواظبت وظیفه. گاهی اینجوری تعبیر می‌کنیم، یعنی اون چی که وظیفه هست رو اجرا کن. حالا وظیفه که اینا میگن سطوحی پیدا میکنه، اول چی، دوم چی، سوم چی، چهارم چی، درد میکنه. این آقایون میگن اصلش باید از اینجا شروع بشه. مراقبتی که اینا میگن در واقع باید همیشه انسان مواظب جانب، عملا یکیه، حالا عملا به یک جا اشاره میکنه، اما دو تعبیر کردم براش. بعدها یقینا در مرحله نهایی که اصلا باید بگیم همینه، فقط همون مراقبت مع اللهه، ولی در مرحله پایین‌تر عنوان میده مراقبت وظیفه که شامل اول مراحلی هم داره برای خودش. اما این رو میگن این اس و اساسه، این مراقبت به این نحوی که گفتیم این اس و اساسه. یعنی در واقع شما بخواید مثلا بیاید روی ذکر مانور بدید و ذکر انجام بده، اینا میگن ذکر فایده نداره اگر این مراقبت نباشه. من میخوام اساس رو درست کنم. مثلا شما اومدی ذکر گفتی، ذکرم براتون احوالی میاره، میگی این احوال چندان کافی نیست، چرا؟ باید استمرار باشه یک معنای اصلی که تبدیل بشه. توی مراقبت تقوا خوابیده، توش یک ذکر عملی خوابیده، اینا رو میرسیم، تقوا خوابیده، ذکر عملی خوابیده، توش یک نوع ترک خابیده، اینا همه توش هست. در کنارش هم یک نوع به اصطلاح از یک جا جنبه مثبت داره، گرچه خیلی بعضی جا تفسیر شده که اصلا جنبه منفی داره، یعنی فقط نکردن هاست، ولی به نظر من اینجوری نیست، خود علامه هم توضیح میده معناش این نیست. یعنی یک دسته از کارهاست که در مرحله عمل، ببینید ما الان بخوایم شروع کنیم، اینا میگن اولا باید انسان موحد بشه، انسان باید متعبد بشه، انسان باید به اصطلاح الهی بشه. اینا رو میگن باید بشه. حالا میگن که باید بشه، باید اولا از مراقبت چیکار کنه؟ جانب خدا رو در همه چیز رعایت کنه. البته میگن اول برای سالک بگیم در همه چی در همه جا رعایت کنه خیلی سخته، واقعا سخت. لذا از یه جای خیلی طبیعی شروع میکنن، میگن شروع کنید و مراحلی رو برای مراقبت میکنن، ولی میگن تمام این مراقبت که الان عرض کردم یه مفاد به اصطلاح تقوایی، یه مفاد ذکر عملی و یک مفاد ترکی، ذکر عملی مثبت هم هست، معنای مثبت هم داره، همه اینا رو باید در خودش داشته باشه. حالا چطور؟ اینا میگن ببینید اولین کاری که باید بکنید در مراقبه که اولین مرتبه هست، جانب خدا رو رعایت کنید در واجبات و محرمات. این ذکر عملی هم هست، این ترک هم هست، این مواظبت هم هست، یعنی واجبات و محرمات اولا از اینجا. خب این دیگه دستور اول شریعت هم که هست، که دستور اول شریعت اصلا همین، یعنی ما تا به متون دینی رجوع میکنیم میگن واجبات انجام بده، محرمات انجام بده، باز هست از اینجا تأکید رو این میکنن. این تأکید میگن انقدر باید ادامه بکنه، ادامه پیدا کنه. این مراقبت اول، مراقبت اول این ذکر عملیه. ذکر عملی، ذکر مگه چیه؟ یادتون هست ما قبلا عرض کردیم علامه طباطبایی آیت الله العظمى بهجت میفهمود بالاترین ذکر ذکر عملیه. ذکر عملی اینه، یعنی جانب خدا رعایت کردن. خب کسی که تو این دنیا هست همیشه یک جنبه حرامی جلوی چشمش هست، باید مواظبت کنه، همیشه باید جانب خدا رعایت کنه، همیشه یک کاری رو باید انجام بده، موظفه جانب خدا رو باید. این خودش جانب خدا رعایت کردنه. ولی اون لب توجه کنید، اینا توضیح میدن خیلی هستن میخوان واجبات محرمات انجام بدن، ولی لب کارش رسیدن به بهشت و نمیدونم فرار از جهنم و ایناست. این سبک نباشه، روح کار رو این مقدار غنی کن. چیکار کنه؟ تبدیل کنه این که خدایا تو چون میگی من نمیکنم، به خاطر خدا، نه به خاطر اینکه من بهشت برم یا جهنم. باز است این رو از اول میگن تا میتونید اشباع کن. اگه این کار رو بکنید این ذکر عملی خیلی خوبی هم هست، یعنی از اول هم جانب خدا رو دارید مراد میکنید در من. این خیلی بهتر از اینه که گاهی آدم ذکر میگه ولی وقتش شده گناه میکنه. خب ذکر بگی وقتش گناه کنی، این عملا اون ذکر خیلی رقیق میشه. حتی ذکر یک وقت بگیره شما را ماندگار نیست، ماندگار. اما این کاری که میکنه همیشه جانب خدا را راحت کرده، در پیشگاه خدا بوده. در پیشگاه خدا بودن، با خدا معامله کردن در دل اعمال واجبات و محرمات، این اون چیزیست که مرحله اول مراقبت است که اینا مطرح. بعد از اون میگن هر چی که میبینید رضایت خدا درونه، رضایت خدا دیگه معنی عام پیدا میکنه، شامل مستحبات و خیلی از بحث‌های دیگر هم میشه. میگه از اینجا شروع کنید و جانب خدا رعایت کنید در اینجا. تا اینجایی که میگیم میشه مراقبت‌های اولیه. اگه من بخوام اسمش رو بگم، گرچه خود این خیلی هست و حتی به نظرم کسی اینا رو انجام بده، این مراقبت اولیه خیلی نتیجه داره. این مراقبت‌های ثانویه رو همراه خودش داره. ولی اینو میگم مراقبت اولیه. پس از اون تازه میگن حالا شما از این بعد خودتون رو همیشه در پیشگاه خدا ببینید، جانب خدا رو رعایت کنید. یعنی چی؟ همیشه ببینید پیش خدا مگه نیستیم؟ مگه تو متن دین نیومده؟ مگه نگفتن؟ البته عرض میکنم تأکید میکنن سالک از اول این کار رو بخواد بکنه در زحمت میفته، آهسته آهسته باید خودش رو بکشون. اولا از اونجا شروع کنه، اون خودش مناسبت میاره. حالا که اومد تبدیل بشه به این، همیشه خود رو در پیشگاه خدا دیدن، ولو خدا را نمیبینم، خدا را نمیبینم، بدانم خدا مرا میبیند. اون مقام کأنه‌ای که گفته شده، گویا گویا خدا را کأنه کأنه، مقام کأنه‌ای گفته میشه اینجوریه. یعنی این رو همیشه خودش رو احساس کنه پیش خداست و تبدیل کنه به احساس. اول اندیشه است و داره بر خودش القا میکنه. واضح است چی عرض میکنه؟ اول اندیشه است، اندیشه ای داری، میگیم خب میدونیم خدا من میبینی دیگه، خدایا خدایا هی خدایا خدایا میکنیم پیش خدایا، هی جانب خدا با خدا ما حرف میزنیم. ولی عملا یه اندیشه است، ولی بعضی مدت تا میشه احساس میکنن در پیشگاه خدا هستن. این اگر آمد لطف این مرحله سوم مراقبت آمده. باز از چی از میکنم؟ پس چی باید بشه؟ به این تبدیل بشه. و این احتیاج داره به انصافا توجه همیشگی. و خودشون هم میگن خب میدونم طرف بیدار میشه یه دفعه یادش رفته، اشکال نداره، ولی تا یادش میاد بیفته تو این فضا، تا یادش میاد بیفته تو این فضا، نه یعنی حالا بخوام سخت بگیم، ولی بعد بعدها باید حتی توبیخ کنه که چرا یادم نمیاد او باورجا، ولی میخوام اولش که یادم شروع میکنه لزومی نداره زیاد سخت، ولی کم کم این احساس دست. بعد مثال میزنم، میگن هیچ وقت دیدید این مادرهایی که فرزندشون جوونشون مثلا شهید شده یا جوونشون به رحمت خدا رفته، دو ماه گذشته باش حرف میزنی، با تو حرف میزنه حتی خنده میکنه، ولی تو این خنده آدم احساس میکنه یک اون حالت حزنش هم تو این دل خندش هست. این دو ماه گذشته چرا اینجوری است؟ چی باعث میشه اینجوریه؟ چون اون ارتباطشو قطع نکرده. دقت میکنه؟ ارتباط قطع میشه آدم اینجوری نیست که، یعنی همیشه به یاد او هم هست. بذارید مثال دیگه عرض کنم. گاهی شده شما دارید کاری میکنید، یه نفر میبینید اونجا داره شما رو نگاه میکنه، شما چون میبینید اون آقا هست و جانب اینو میخواد رعایت کنید، بعضی از کارهاتون مثلا میخواد بچه رو یه دادی هم بزنید، اما میبینم هست یه جور دیگه باش صحبت میکنه، تمام میکنه. چرا؟ چون اون یکی هم هست دیگه، نیست مگر؟ اون یکی که هست و براتون احترام بیش از حدی داره، اینو میگه مثلا همیشه اون توجه است. حالا اینو بیاد تو تمام اعمال، هر جا که هست، هر کاری که میکنه، این احساسو داشته نسبت به خدا. واضح است؟ احساس پیدا. اولش عرض میکنم اندیشه است. اندیشه ایست حقه. اندیشه ایست که متن دینی به ما میده. ولی اگر ادامه بدیم چی میشه؟ واضح است؟ پس مراحل مراقبه رو که انجام داد تا اینجا رسون، باید به این مرحله مراقبه بیشتر توجه کنم. و این میگن خیلی پرفایده است اگر استمرار بدیم. اصلا میگن استمرارش اثر داره. واضح است چی از میکنم؟ استمرارش. یکی از حرفایی که بین اینا خیلی رسمه، میگن عمل معمولا در نهانخانه دل خوب نمینشینه مگر مکرر بشه. مکرر در مکرر که میشه ملکه. این تعبیر رو حتما شنید، ولی یه تعبیری هم گاهی میکنن بینشون مرسومه، میگن حال برای ما مهم نیست، مقام مهم. اینم یک تعبیر است. و بعضی هم دیدم این تعبیر رو میکنن، میگن معمولا تا استمرار نباشه تبدیل میشه به ادعاها همراه یک دسته از کمالات ابتدایی که براش پیدا میشه و رهاش میکنه. باید استمرار داد تا تبدیل بشه به اون مخ مراقبت و مخش که بشه شهود که حالا عرض خواهم کرد. دقت میکنم این رو تعبیر میکنم بینشون مرسوم. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یعنی باید مکرر بشه این ارتباط. بعضی برای اینکه این ارتباط حاصل بشه سعی میکنه یک دسته علائمی رو جلوشون قرار بدن که ایشونو بکشونه. مثلا هر ساعت یه آیه رو بشنوه. مثلا من دارم مثال میزنم، میخوام واضح کنم، نمیخوام اینو. بعضی میگن اصلا چرا اینجوری؟ شما اگر مشارطه و محاسبه رو داشته باشی تبدیل میشه، یعنی شما وقتی انجام دادی دست در رفت، مثلا میبینی هر وقت زیاد عصبانی شدی این حال از تو گرفته میشه، پس نباید عصبانی بشی. محاسبه ها این سم، یعنی باید این رو ایجاد کرد، این حال رو. لذا باید چیکار کرد؟ خیلی از امور دیگر رو قیچی کرد. زیاد حرف میزنی، ذهن زیاد حرف میزنه، این حضور نمیاد، پس باید کم کنه. پرخوری زیاد میکنی از تو گرفته، پس این خودش اصلا یه لوازمی داره. دقت میکنی؟ لذا این رو تأکید میکنه، شما سعی کنید با محاسبه، اینا رو علامه هم داره اینجا به اسم محاسبه و مشارطه، با محاسبه و مشارطه این رو تبدیل کنید به یک واقعی. یعنی اول حساب کنید ببینید چه چیزایی باعث میشه شما از دستتون در میره این ارتباط. و حالا برای خوش یک توضیحات داره، بعضی های شیوه هایی رو باز اعمال میکنن. من اون شیوه ها رو الان کار ندارم، الان همین قدری که هست اینو میگن یک نوع مراقبه. این چی شد؟ مقام کأنه، به شکل احساس. احساس کن پیش خدایی، در پیش همه هست، پیش خدایم هست. من بعضی از بزرگان رو میدیدم همیشه این طبیعه در پیشگاه خداوند سبحان، با اینکه داشت مثلا با دیگران صحبت میگن، در پیشگاه خداوند سبحان چه باید گفت، چیکار میکنید، چرا اینجوری داره صحبت میکنه، همین حرفا. بعد همیشه خود یادش میاره که در پیشگاه خداوند سبحان. حالا به هر دلیلی باید این سبک رو ادامه، این میشه یک نوع مراقبه. اما مراقبه نوع سوم، بعد از اون میشه مراقبه نوع چهارم، اون هم از سر شهود، که اصلا از دل این مراقبه سوم اون به دست میاد. یعنی کسی که مراقبه نوع سوم انجام داد، گویا خدا رو دیده و این احساس دست داد، این احساس ادامه پیدا کنه میشه شهود. این احساس رو اگر بخوام تعبیر بکنم، ابن عربی میگه این شهود خیالیه، در دل میشه به شهود حقیقی. خیالی نه یعنی هیچ و پوچ و خیالی، خیالی یعنی به اصطلاح یک نوع صورتی هم توش هست فل جمله. من خوشی توضیح، این شهود خیالی بعد تبدیل میشه به شهود به اصطلاح اصلی. واضح است؟ این باید ادامه که اون میشه مراقبه نوع چهارم. حالا مراقبه نوع چهارم برای خودش انواع متعددی داره اگه بخواد کسی بخواد بره توش، مثلا به حسب حالش باید یک ذکر ویژه داشته باشه، یه ارتباط ویژه، اسم ویژه‌ای از حق رو توجه کنه. بعضی ها مراقبه نهایی اینه همه جا، من حالا دیگه دارم میگم این رو عرض میکنم الان وقتش نیست، فقط مراحل نهایی است که وجود داره. اینا مراقبه نهایی اینه که همه جا خدا را ببینی ذاتش را، اون نهایی که اینا میگن اینجوری توجه به حضرت حق در هر جا، عین تولو فسما وجه الله. اگر این باشه هر چی که دیده میشود در واقع یک یاد خدا هم هست، یک یاد خدا هست خیلی شدید دیگه، اصلا از حد عادی میگذره. این چیزیست که باید انجام شد. آقا یه حرفشو اینه، مراقبه رو که ادامه دادی به مطلوب یعنی معرفت میرسی. ازش این تعبیر رو میکنن، میگن ما یه عشق جبلی کامن داریم، این عشق جبلی کامن که در ما هست نسبت به خدا، این فقط از بس خروارها قیود روش نشسته خودش نشون نمیده. درست مثل اینکه یه نفر یک نبوغ ذاتی خیلی زیادی داره ولی از بس بازیگوشه، این بازیگوشی باعث میشه این نبوغش پیدا نمیشه، اون خودش نشون، تا این بازیگوشی رو کنار میذاره اون نشون میده. اینجا هم همچنین یک به اصطلاح عشق جبلی کامل داریم، در هممون هست نسبت به خدا، میل ذاتی کشیده میشه هست، فقط احتیاج داره به اینکه آهسته آهسته این قیود رو کم کنه. چجوری قیود کم میشه؟ با مراقبه. کدوم مراقبه؟ مثلا این مراقبه نوع سوم. این بشه تبدیل میشه به شهود، واضح است، تبدیل میشه به معرفت. ما دنبال معرفتیم برای اینکه معروف برای ما مهمه و در پیشگاه معروف بودن. علامه طباطبایی میگه تخم سعادت تو اینه، حجر اصلی کار اینه، پایه و اساس اینه و نتایج همه. حالا حتی اگر ذکری مثلا گفتن 2 ساعت ذکر بگید، 1 ساعت ذکر بگید، این باید فرع بر مراقبت باشه. ذکر بگی مراقبت نباشه نمی. من نمیگم آقا ذکر نتیجه نداره بدون مراقبت، من قائل نیستم، ولی علم اینه همونجور که الله میگه به اون مقصود که بخواید دست پیدا کنید نیست، و الا درست نیست که فعل جمله اثری کرده، ذکر اثرش کرده انکار نمیکنه، الله هم نخواد انکار کنه، میگه ولی اون شما مگه قرار نبود سیر الله باشه و به خدا برسی؟ سیر الله برای خوش راه داره، صرف ذکری باشه که نه. مگر آنقدر انسان در ذکر جذب بشه که باز تبدیل بشه مراقبت در روزش. بله وقتی این مراقبت آمد بعد ذکر و فکر باید بیاد همراه او. این توضیحی است که در باب مراقبت هست. چند تا متن بخونم حالا که ما تا اینجا رسوندیم، عرض میکنم بعضی از مطالب رو. بیداری و یقظه و اینها الان که میگیم برای کسانی که الان داریم میگیم که اومدن دارن سلوک میکنن، یعنی بیداری حاصل شد، عرض کردم. لذا اینجا دیگه صحبت اون مراحل عرفان عملی یقظه و نمیدونم اینا و اینا که گفته میشه یه چیزه، وجود داره، واقعیتی است. اما حالا طلبه است مشتاق سلوک، بعد دست به کار میخواد بشه چیکار باید؟ آها اینا که میگیم ما فقط داریم میخونیم، ما قرار نیست همه رو یک دفعه عمل کنید، یک دفعه مشکل اصلا قرار این نیست، قرار نیست، قرار اینه که بدانیم، بشنویم، نکته هاشو بدونیم، ان شاء الله دست یک استاد آدم افتاد بعضی از مراحل عالی جو. مراحل اولیش اشکال نداره، مواظب محرمات و واجبات بودن اون مشکل نداره، اون یا به اصطلاح جانب رضایت حق رو اشکال نداره، حتی تبدیل بشه به این که همیشه سعی کنیم پیش خدا باشیم و مراقبت معلای کنعی داشته باشیم، اینا اشکال نداره، ولی مراحل بعدی رو دیگه بذارید وقتش. عرفان ابن عربی که اون بحث عرفان نظری هم دادن، بحث‌های سلوکی همیشه مسلک‌های متعدد، خود ابن عربی هم یک سلوک خاصی داره، هر کدوم سخت نیست. من تو متون دینی، من یادم یه بار این بحث رو کردم، حالا چون ایشون گفت تو متن دینی در مورد قرآن اومده که سبل سلامت رو نشون میده، میتونید آیه سبل السلام بیارید؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، درسته؟ بعدش ادامهش یا تو هست میتونید بخونید، قبلش صراط مستقیم اینا بیارید، میتونید ببینید آیه چی شویه؟ چی داره؟ حالا الان باشه، من الان دید
اینجا
صراط مستقیم. ببینید این آیه رو اگر نگاه کنید، من قبلا این توضیح دادم مفصل، الان میخوام خلاصه بگم واضح بشه. قرآن میگه ما سبل سلامت رو بهتون نشون دادیم. کی؟ من تبع رضوان. رضوان هم یعنی چی؟ عرض کردیم این صحبت بهشت و جهنم نیست، رضایت خدا رو که این جزء اون دغدغه های سلوکی توحیدیه. هر کی که بخواد به سمت به اصطلاح تبعیت رضوان حق و میخواد رضوان حق رو جلب کنه، ما راههای سلامت رو بهش نشون. بعد تمام راههای سلامت رو بعد گفته راههای سلامت، و بعد تعبیر میکنه که این همشون رو به صراط مستقیم هدایت. یعنی مثل اینکه صراط مستقیم یه راه شارای اصلی، تمام این سبل سلامت توش هست. لذا از این آیه ما اینجوری میفهمیدیم، میگفتیم توجه داشته باشید، خیال نکنید راه رسیدن به خدا فقط یک راهه. دقت میکنید راههای متعدد میشه رسید، ولی هر یک از بزرگان روی یکی تاکید میکنن. الان این بزرگان، این بزرگواران روی مراقبت تاکید کرد، یک راهه. ولی یکی از راههای خیلی خوبه، یک راههای کم دردسره، یک راههایی است که بیشتر انسان رو به بندگی نزدیک میکنه. ببینید ما راههایی که میگیم، راهها میتونن شدت و ضعف داشته باشن، هر یکی هم یکی قوی تر باشه، یکی ضعیف تر باشه. سبیل من انابه الی، از راه انابه اگر کسی بره او هم درسته. سبیل المؤمنین، از راه ایمان بره، ایمان هم تقویت کنه، درسته. ولی بعضی از راهها خیلی راحت تر، عینی تر، طبیعی تر، نتایجش بیشتر، اونها رو فقط حرف است. و الا اصلش گمان نکنیم این تنها راه است و ولا غیر راه دیگری نیست. ببینید دقت کنید، اصل مسئله اینه، راههای رسیدن به خدا، راههای رسیدن به خدا که آدم به صراط مستقیم ببره اینه. بعد دیگه از اون به بعد میرسید به حسب ازواق انبیا، مگه متعدد نیستن؟ اشکال نداره، ازواق انسان ها متعدد نیست، ولی رسیدن به خدا راههای متعددی داره که ما اصلش گفتیم رسیدن به خدا سلوک و وصول الاله دیگه، قرار و اگه او رو میگید راههای متعددی داره و همش هم تو صراط مستقیم قرار میگیره. دقت کنید، این علامه طباطبایی در ارتباط بین سبل و صراط بحثی داره تو همین ذیل اهدنا الصراط المستقیم، رجوع کنید، واقعیتی است. یعنی راه ها رو ما نباید انکار کنیم. و بعد حالا حضرت یحیی از راه گریه پیش میره، حضرت عیسی از راه رحمت پیش میره، یعنی نباید راه ها رو ببندیم، راه های متعدده، همه سبل سلامت. دقت میکنید، چه اونایی که رسیدن دو ذوق دارن، چه اینایی که میخوان برسن، واضح است. راه‌های متعدد دارم. لذا اثبات یکی نفی دیگری نمو، بله میشه یکی رو ترجیح داد، یکی رو گفت طبیعی تره، یکی رو گفت نمیدونم قوی تره، یکیش میگه نتیجهش بیشتره، اینا اشکال نداره، ولی همه این راه‌ها راه‌های رسیدن. به نظر من الان کسی بیاد روی ایمان تاکید کنه، شیوه های تقویت ایمان رو تاکید کنه، یک راهه. حالا شاید یکی راه طولانی باشه مثلا، ولی راهه، نه اینکه راه بسته است، واضح باشه. اینو ما قبلا توضیح دادیم، الان هم عدم اینه. اما که داریم میخونیم گفتیم دستورهای متعدد است، از جمله این دستور در این به اصطلاح نهله عرفانی علماء عرفاء فقها در بین اینها راه افتاده. من دارم اینو الان توضیح میدم، رو این تأکید میکنم، ولی اینجور نیست که اگر کسی از غیر این راه رفت نمیرسه به خدا، واضح باشه. عمدتاً اینجوریه، دو سه تا چیز با هم جمع میشه، قبلا هم اینا رو توضیح دادم. یکیش برمیگرده به متون، یکیش برمیگرده به تجربیات، تجربیات خود، یکی که دستم به اصطلاح نگاه به تجربیات دیگران، اینا کم کم جمع میشه به این شکل در. حتی گاهی از استادی شروع میکنه یکی دو دستور میده، میبینه این نه نمیشه، میاد راه دیگه باز میکنه. دقت میکنه. بعضی میگن من سه راه دارم برای رسیدن، هر کدوم یه توضیحاتی میدن، مشکلی نداره. بله این رو که بهار آوردن، البته حالا در این که روایت هست یا نه بحثه، چون بهار هم که الا ماشاءالله از همه چیز نقل میکنه، گاهی داره روایت نقل میکنه مطالبی رو، هم از مثلا میگه فلون بزرگوار، حالا من نمیدونم این الان به من روایت نیورده که، بله بله داره در توضیحش آورده بعد انفاس خلاق. همه اینا میتونه، اینا هم مؤثره، ولی گاهی دستورات عمومی وجود، مثلا بهش میگه، میگه من آقا خوشم نمیاد از این راههایی که دیدم، من میگم اون مراقبت یکی از اینا برید پیشو، میگم من خوشم از اینا نمیاد، نه که راه بسته است، این من خوشم میاد، این من میگم این راه بی درد سره، احساس میکنم به نتیجه بیشتر میرسه. ازش هم اینه که آقا انسان باید گر بگیره، گر گرفتن اینجوریه راهش. نمیگه آقا اون مگه نمیشه؟ از گردم از راه ایمان، من به نظرم از آیه میشه فهمید راه ایمان بازه، اصلا ایمان یکی از راه هاست، خیلی هم راه خوبی، اما از اون سخته، چون طرف میدونید که تا میخواد ایمان یه دفعه یه خللی پیش میاد به همش میزه، بعد بهش بدونید چه کارهایی باید میکنه تا ایمان تقویت کنه. هرچی ایمان قوی تر بشه تبدیل میشه به شهود، او اشکال نداره. ولی یه راه خاصیست، این هم که عرض کردم یه دستورالعمل هایی که پدید میاد مهمه. مثلا اون آقا میگه خودتو خیلی مؤاخذه کن که چرا اینجا یک خلاف ایمان است تو سر زد اینجوری راه میره. این میگه نه آقا، همیشه احساس کن پیش خدایی، اینم یه راهه، اونم یه راهه، همیشه احساس کن پیش خدایی، مراقبت باز است. تأکید میکنم اگر احیانا اینها گفته میشه، اینها راه های متعدد بسته نیست. بله گاهی بعضی ها میگه من این راه را بلدم میبرم، غیر این بلد نیست، غیر این رو من امتحان نکردم. گاهی میگه نه بلدم ولی احساس میکنم این بهتره. گاهی میگه بخاطر برای تو که این بهتره. حالا هر کس چیزی داره بود خیلی میشه. الان بعضی گفتن تقوا، به نظر من تقوا اصلا خودش یک راه کاملی است برای، اما میدونید که این کسی که میخواد این رو تبدیل کنه به راه سلوک الله، تقوا رو باید بلد باشه که چجوری بس کنه به اون حلقه آخر. واضح است؟ کسی که میگه ایمان بلد باشه که برسونه اون حلقه آخر، کسی که مراقبت بلد باشه برسونه اون آخر. واضح است؟ و دغدغه های سلوکی توحیدی توش اشباع کنه. واضح باشه اینا. تقوا برای خودش الان توضیحاتی داره، من الان مراقبه رو یه شکلی دیگه، الان گفتیم واجبات محرمات اینها، تقوا برای خودش معیارهای دیگه ایه. نه اینکه توش تقوا نیست، اشباع شده است، توش ذکر هم هست. حالا این نگاه کنید مراحل بعد عمدتا که میگه ذکر عملی توش قابیده، اینا ذکر عملیه، این ذکر توش ذکر هم هست، ولی بعد این غیر از اون ذکری است که میگن بیاید مثلا یه لا اله الا الله رو هزار بار بگو مثلا، واضح است؟ غیر از اون دی، ولی در عین حال یک ذکر توش چیزای خوابیده. الان نگاهی لطفای زیادی داره، معرض کردم توش تقوا خوابیده، توش تق خوابیده، توش نمیدونم ذکر عملی خوابیده، همه چیز خوابیده تو همین مراقبت. یکی از اهم صفحه 31 از این کتابی که ما داریم انتشارات حکمت چاپ کرده در سال بله سالش هم تا بخوام پیدا کنیم وقت میگیره، اون موقعی که 120 ریال بود، حالا من نمیدونم حالا که میخوام پیدا کنم نمیتونم. یکی از اهم چیزهایی که در راه سیر و سلوک خواستم بگم، یعنی خیلی مال گذشته است، یکی از اهم چیزهایی که در راه سیر و سلوک و در حکم ضروریتی از ضروریات آن است، همانا امر مراقبه است. سالک باید از اولین قدم که در راه میگذارد تا آخرین قدم خود را از مراقبه خالی ندارد و این از لوازم حتمیه سالک است. ببینید این شیوه اختصاصی این نهله است. بعد اصلا یه جا اصلا توضیح میده این نهله، نهله ملا حسین قلی همدانی فکرشون چی؟ باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتب است. حتی این تو تأثیر داره روی نفی خواطر، بحثی دارن حالا باشه برای بعد. باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتب، سالک در مراحل اولی یک نوع مراقبه داره و در مراحل دیگر انواع دیگری. هرچه رو به کمال رود و طی منازل و مراحل کند، مراقبه او دقیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد، به طوری که آن درجات از مراقبه را اگر بر سالک مبتدی تحمیل کند، از عهده آن بر نیامده و یک بار بار سلوک را به زمین می‌گذارد و یا سوخته و هلاک می‌شود. یعنی لذا اول مرحله مراقبه را، یه مرحله سوم را به این سالک مبتدی نمیدن ابتدا، ولی رفته رفته اثر مراقبه در درجات اولیه و تقویت در سلوک میتواند مراتب عالی از مراقبه را در مراحل بعدی به جای آورد و در این حالات بسیاری از مباحات در منازل اولیه بر او حرام و ممنوع میگرده. یعنی اول یه سبک عمل میکرد، فقط محرمات و واجبات بود، وقتی رسید به مرحله سوم و چهارم خیلی از اونایی که حالا اونجا میگفت مباح الان نباید بکن، خب اونجا محرمات و واجبات رو انجام میداد، قضا هم خیلی میخورد و قضا هم که خیلی میخورد به اصطلاح مشکلی هم نداشت، ولی مثل مراقبه سوم قضا زیاد بخوره میبینه از مراقبه افتاد. پس باید بذاری کنار. واضح است. در اثر مراقبه شدید و اهتمام به آن، آثار حب و عشق در ضمیر سالک هویدا می شود. اون عشق حب کامل چیه؟ اون عشق جبلی کامل. زیرا عشق به جمال و کمال علی الاطلاق فطری بشر بوده و با نهاد او خمیر شد. ما یه وقتی باید انشاءالله حالا بعدها مبانی انسان شناختی که در پس این بحث ها هست، یکیش هم اینه، عشق جبلی کامل در انسان ها، مبانی انسان شناختی، مبانی هستی شناختی، اونایی که آدم باید داشته باشه تا برسه. هم تو بحث های اخلاق عرفانی نیاز داریم، هم تو تربیت نیاز داریم، هم تو بحث های به اصطلاح عرفان عملی. و با نهاد او خمیر شده و در ذات او به بدیعت گذارده شده، لکن علاقه به کسرات و حب مادیات حجابهای عشق فطری میگردن و نمیگذارن این پرتو ازلی ظاهر شد. به واسطه مراقبه کم کم حجابها ضعیف شده تا بالاخره از میان میرود. یکی از بحثان باز در مورد همین حجابهاست که حالا الان دیگه وقتش نیست، ولی اجالتاً ببینید ما تو بحثای علمی خودمون میبینیم، حالا که اینجاشون گفت تو بحثای علمی میبینیم چه کسانی میتونه معمولا به جایی بسه که صاحب نظر بشه، چه کسانی مثلا میاد یک علم رو متحول میکنه. ابتدا نگاه کنی او هم مثل دیگران درس خوند، بعدن هم همین اینا رو درس میده، ولی یه وقتی تمرکز میکنه دو اندیشه، حالا نیم ساعت تمرکز میکنه، بعضی ها 4 سال داره تمرکز میکنه روی مسئله به لحاظ علمی. به نظر شما چی شد 4 سال تمرکز داره چی کار میکنه؟ اگر بری تو فضای جانش اینجوریه، میگه خیلی مسئله شفاف شده، خیلی از این مشکلات، یعنی اول من نیم ساعت فکر میگه الان 4 ساعت اصلا میدونم، یعنی این تمام صحنه و بعد داره نظر میده، احساس نمیکنه. این ما میگیم چی؟ توی همین بس فضای ذهنی و استدلالی و فکری مثلا دم به دم جلو رفته، جایی که دیگه که معمولا کسانی میتونن تحول در علم جدی ایجاد کنن که این قدرت رو داشته باشه، یعنی به این تمرکزهای شدید برسن. بذاریم باز من نمونهی بگم. یکی از این آقایونی که میخواد مجسمهی بسازه، من توی تلویزیون برنامه شو دیدم، خودشون داشته توضیح میدم، یه چیزی ساخته مثلا 8 سر با شکلهای ویژه، حالا چیز عجیب و غریب ساخته. بهش گفتم تو چیکار کردی؟ گفت که من به حالت مراقبه نشستم، من دارم توضیح میدم، حالت مراقبه نشستم 2 هفته تمام تمرکز کردم، دیدم این صورت آمد با تمام جوانبش، این صورت آمد با تمام جوانب، بعد اینو پیاده کردم و ساختم، بعد حالا توضیحاتی داشتم. چی کار کرده؟ تمرکز. تمرکز خوبه، البته اینا که حالا کاری نیست، ولی تمرکز اصلا خاصیتش اینه. حالا تمرکز در کار روحی، مراقبه اینجوری، یعنی تعبیری حالا اول که همین گفتم به اصطلاح واجبات و محرمات و بعد اون رضایت خدا و بعد اینا که میاد جلوتر، محل سوم که میرسه، ابتداعا یه چیز مبهمی نسبت به خدا که خدا هست و داره من نگاه، یک کمی میگذره اصلا میبینه و میبینه شهود خیالی، میبینه که خدا داره اون رو میبینه، ولی نه که خدا رو دیده باشه، و چنان هست که گرمای حضورش را احساس میکنه. واضح است؟ این میگه خیلی شدید شد. این گرما حضور یک دفعه ادامه، یک دفعه پرده کنار به خدا رو میبینم. این اون چیزیست که ایشون میگه حجاب ها رو برطرف نه این اولش هنوز، این تازه میشه مثلا حتی شهود عین الیقینی، حتی این مراحل ابتدایی که بخواد کنار بره خدا رو ببینه، شهود عین الیقینی، حتی حق الیقینی که مثلا برسه به سوق روحی، حتی اون مرحله اول تجلی اسمایی هم حتی نیست، تازه اولش. بعد خدا رو میبینه، میگه خدا رو میبینه، اما خدا رو اینگونه میگه، میگه عین الیقینی خدا رو میبینه و خودش رو جدای از خدا این شکلی تا این مرحله میرسه، و بعد میبینه او همه عالمو گرفته، بعد بهش میگه همه عالمو گرفته، پس چطور تو نیستی؟ میگه که نه، حالا هنوز که من اینجوری احساس میکنم. به واسطه مراقبه کم کم حجاب ها ضعیف شده تا بالاخره از میان میرود و آن عشق و حب فطری ظهور نموده، ضمیر انسان را به آن مبدع جمال و کمال رهبری میکند. این یک تعبیر، حالا ایشون میگه عنوان می که گفته میشه به این شد. صفحه 118 بله من حالا طریق معرفت نفس رو توش نگفتم چون یه جاییشون گفته و حالا نگفتم، حالا باشه اون برای بعد. معرفت نفس برای نفی خواطر، من نفی خواطر رو که لزومی ندارم ما بحث کنیم دنیم. چون واقعش یه بحث خیلی فنی است، اما اینا معمولا یه وقت خاصی مطرح میشه، لزومی نداره نفی خواطر بحث کنیم. تو نفی خواطر گفته بشه معرفت نفس خیلی. الان ایشون مثلا تو این مراقبه ایشونی که گفته یه اشاره‌ای کرده، بذارید من همون چهار مرحله‌ای که گفتم، پس بذارید قبل از این انواع مراقبه، مراتب مراقبه رو براتون بگم که دیگه مشکل ایجاد نشه. مراتب مراقبه صفحه 152. اما طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه این طور نبوده. بحث نفی خواطر از سید بحر العلوم نقل میکنه و میگه نبوده و ایشان و شاگردانش ابدا به وسیله نفی خواطر بدون ذکر عملی نداشتند، بلکه رویه ایشان عبارت بود است از التزام در امر مراقبه، که در بحث نفی خواطر باشه حالا برای بعد فردا انشاءالله توضیح. السلام علیکم و رحمت الله.